نوار شماره 489 کی، قسمت 11، کتاب جنگ و صلح، جلد 3، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 834. مردم بلند بلند گفتگو می کردند. پیر چنین پنداشت که علت هیاهوی مردم این است که حس رقت و تأثر را در وجود خودشان خاموش و خفه سازند. آشپز یک شاهزاده است. مستخدمی با چهره چین خورده که کنار پیر ایستاده بود در آن موقع که فرانسوی می گریست گفت: آه موسیو، سوپ روسی با معده فرانسوی سازگار نیست، دندانها را کند می کند. مستخدم به گرد خیش نگریست. ظاهراً انتظار داشت که از مزاح او قدردانی کنند. چند نفر خندیدند. چند نفر بیم زده به مجازات کننده که لباس محکوم دیگر را می کند می نگریستند. بغض گلوی پیر را گرفت و چهره در هم کشید. شتابان برگشت و به سوی درشکه رفت. هنگامی که به طرف درشکه مراجعت کرد و در آن سوار شد، زیر لب چیزی می گفت، در بین راه چند مرتبه به خود لرزید و چنان فریاد کشید که درشکچی از وی پرسید: چه هم می‌فرمایی؟ پیر بر سر درشکچی که به لوبیانکا وارد شده بود بانگ زد: پس کجا می‌روی؟ درشکچی جواب داد: امر فرمودید به مقر فرماندار کل بروم. پیر برخلاف عادت خود به درشکچی دشنام داده گفت: احمق حیوان، من امر کردم به خانه بروی، پر حرف، زودتر بران. و به خود گفت: باید همین امروز حرکت کنم. پیر هنگام مشاهده مجازات فرانسوی و مردمی که پیرامون محل مجازات حلقه زده بودند، تصمیم قطعی گرفت که دیگر بیش از این در مسکو نماند و همان لحظه به صوب جبهه عزیمت کند. این تصمیم به قدری در نظرش راسخ بود که تصور کرد یا خود مطلب را به درشکچی گفته است یا درشکچی باید آن را بداند. پیر چون به خانه رسید به کالسکچی خود یوستافیوویچ که همه چیز را می دانست و از همه کار آگاه بود و تمام مسکو را می شناخت امر کرد و گفت که چون من قصد دارم امشب به مرکز قشون به موژائیسک بروم، از پای سواری مرا به آنجا بفرست. انجام این امر در همان روز میسر نبود. به همین جهت به عقیده یوستافیوویچ پیر می بایست حرکت خود را به روز بعد موکول کند تا برای فرستادن اسب‌های یدکی به منزل‌های میان راه فرصت باشد. آسمان روز 24 برخلاف چند روز گذشته صاف شد و در همان روز پیر پس از صرف نهار از مسکو بیرون رفت. شب هنگام که در پرخوشکوا اسب عوض می‌کرد، اطلاع یافت که عصر همان روز نبرد بزرگی در گرفته است. مردم حکایت می‌کردند که در اینجا، یعنی در پرخوشکوا، زمین از شدت انفجار می‌لرزید. به سوال پیر که کدام طرف در این نبرد پیروز شده است، کسی نمی‌توانست جواب دهد. این نبرد پیکار 24 در شواردین بود. سپیده‌دم پیر به موژائیسک رسید. تمام خانه‌های موژائیسک را قشون برای اقامتگاه افراد خود گرفته بود. در مهمانخانه‌ای که در آن مهتر و درشکچی پیر از او استقبال کردند، اتاق خالی موجود نبود. مهمانخانه پر از افسر بود. همه جا در داخل و خارج موژائیسک قشون اردو زده یا در حرکت بود. در هر طرف قزاق‌ها، سربازان پیاده و سوار، عرابه‌ها، صندوق‌ها، توپ‌ها دیده می‌شد. پیر می‌کوشید هر چه زودتر پیش برود و هر چه از مسکو دورتر می‌شد، بیشتر در عمق این دریای قشون غوطه می‌خورد. در عین استراب و ناراحتی، سرور و شادمانی که تاکنون از آن خبر نداشت بر وی چیره شد. پیر نظیر این حالت را در کاخ اسلوبوتسکی هنگام ورود امپراتور در خود مشاهده کرد. این حالت لزوم انجام عملی و فدا ساختن چیزی را به وی گوشزد می ساخت. در این موقع با کمال خرسندی دریافت که آنچه سعادت مردم را تشکیل می دهد، یعنی آسایش و رفاه زندگی و ثروت و حتی حیات و زندگی، هم گرد و غبار بی ارزشی است که در مقام مقایسه با چیز دیگری باید با میل و رغبت از آنها دست برداشت. اما پیر نمی توانست بگوید که آن چیز دیگر چیست؟ به علاوه نمی کوشید تا دریابد که چرا و برای چه کسی می خواهد با خرسندی خاص همه چیز خود را فدا کند. او به هیچ وجه در این اندیشه نبود که چرا می خواهد فداکاری کند، بلکه نفس فداکاری در وی نشاطی تازه و نشعه آور به وجود آورده بود. فصل 19. روز 24 در پیرامون استحکامات خارجی شواردین پیکاری به وقوع پیوست، ولی روز 25 هیچ یک از طرفین حتی یک تیر شلیک نکردند و روز 26 نبرد بارادینو انجام گرفت. به چه سبب و چگونه پیکارهای شواردین و بارادینو به وقوع پیوست؟ چرا نبرد بارادینو واقع شد؟ این نبرد نه برای فرانسویان و نه برای روزها کوچکترین معنی و مفهوم نداشت. این نبرد جز این که برای روزها انهدام مسکو را نزدیک کرد، حادثه‌ای که روزها بیش از همه چیز در جهان از آن بیم داشتند، و جز این که برای فرانسویان انهدام تمام قشون را سبب شد، یعنی آنچه که فرانسویان بیش از همه در دنیا از آن بیم داشتند، نتیجه دیگری نداشت و نمی‌توانست داشته باشد. این نتیجه در همان موقع نیز کاملا آشکار بود. اما با این حال ناپلئون نبرد را شروع کرد و کوتوزوف نیز در میدان مصاف حاضر شد. اگر سرداران جنگی دو قشون پیرو دلایل منطقی بودند، ظاهراً می‌بایست برای ناپلئون کاملاً آشکار و واضح باشد که پس از 200 ورست راهپیمایی اقدام به نبردی که به احتمال قوی با انجام آن 1/4 افراد ارتش خود را از دست می‌داد، بیشک او را به سوی انهدام و نابودی سوق خواهد داد. و به همین اندازه نیز بایستی برای کوتوزوف آشکار و واضح باشد که این پیکار که به احتمال قوی روس‌ها نیز طی آن 1/4 افراد ارتش خود را از دست می‌دادند، سبب از دست رفتن مسکو می‌شد. این مطلب مانند قوانین ثابت ریاضی برای کوتوزوف کاملاً واضح بود. همچنان که واضح است که اگر در مهره بازی من یک مهره کمتر از حریف داشته باشم و جای مهره خود را عوض کنم، بیشک بازی را خواهم باخت و به این جهت نباید جای مهره ها را تغییر دهم. وقتی حریف 16 مهره دارد و من 14، در این صورت نیروی من فقط به اندازه 1/8 از حریف ضعیف‌تر است. ولی پس از آن که 13 مهره من و 13 مهره حریف از بین رفت، حریف 3 بار از من قوی‌تر خواهد شد، چون برای من 1 مهره و برای حریف 3 مهره باقی مانده است. پیش از نبرد بارادینو، قوای ما و فرانسویان نسبت 5-6 را با هم داشت، ولی پس از این پیکار نسبت این دو قوا چون نسبت 1-2 شد، یعنی پیش از نبرد نسبت دو قوا مثل نسبت 100,000 به 120,000 بود، اما پس از این نبرد نسبت 50,000 به 100,000 را پیدا کرد و با تمام این احوال کوتوزوف عاقل و مجرب این نبرد را پذیرفت. ناپلئون، یا چنان که طرفدارانش او را می‌نامند سردار نابغه، نیز این نبرد را آغاز کرد و در نتیجه 1/4 افراد قشون خود را از دست داد و خط جبهه خود را بیشتر گسترش داد. اما اگر بگویند که ناپلئون تصور می‌کرد با تصرف مسکو مانند اشغال وین جنگ را به اتمام خواهد رساند، درست نگفتند، زیرا برای رد این مدعا دلایل بسیار وجود دارد. مورخین طرفدار ناپلئون میگویند که حتی او میخواست از اسمولسک بیشتر نرود و به خطر گسترش وسیع جبهه خود پی برده بود. و به علاوه این مورخین مینویسند که ناپلئون میدانست که اشغال مسکو پایان جنگ نخواهد بود، زیرا پس از تصرف اسمولسک مشاهده کرد که شهرهای روسیه در چه حال و وضعی به او واگذاشته می شوند و در مقابل ابراز تمایل مکرر خود به شروع مذاکرات برای عقد قرارداد صلح حتی یک مرتبه هم جوابی دریافت نمی کند. هم کوتوزوف و هم ناپلئون در اجرای نبرد بارادینو بدون اراده و فکر عمل کردند، اما مورخین بعدها یعنی سالها پس از وقوع این حادثه برای اثبات کاردانی و دوراندیشی و نبوغ این دو سردار جنگی مهیلانه دلایل مجعولی اقامه کردند و حالان که هر دوی ایشان بی اراده ترین و بی اختیار ترین آلت حوادث جهانی بودند. پیشینیان برای ما نمونه هایی از منظومه های قهرمانی باقی گذاشتند که در آنها تمام توجه تاریخ در اطراف شخصیت قهرمانان دور می زند و ما هنوز نمی توانیم با این اندیشه خوب بگیریم که در مرحله کنونی تکامل بشریت این گونه تاریخ نویسی مفهوم و معنی ندارد. در جواب این سوال که چگونه پیکار بارادینو و پیش از آن نبرد شواردین به وقوع پیوست نیست، روایت معین و معروف همگان که با واقعیت به کلی مغایر است وجود دارد. تمام مورخین واقعی مزبور را چنین توصیف می کنند: گویا قشون روسیه پس از عقب نشینی از اسمولسک می کوشید تا بهترین مواضع را جهت پیکار عمومی پیدا کند و سرانجام آن موضع را در حوالی بارادینو پیدا کرد. روزها گویا قبلن این موضع را در سمت چپ جاده مسکو به اسمولسک تقریبا در امتداد عمود به آن از بارادینو تا اوتیتسا، یعنی در همان محلی که پیکار به وقوع پیوست، مستحکم ساختند. مقابل این موضوع پست مقدم و مستحکمی برای مشاهده وضع آرایش دشمن در ارتفاعات شواردین ساخته شد. روز 24 ناپلئون به این پست حمله کرد و آن را تصرف نمود و روز 26 هم به تمام قشون روس که در دشت بارادینو موضع گرفته بود حمله ور شد. در تواریخ چنین مستور است، ولی این گفته ها یک بار عاری از حقیقت است و هر کس بخواهد بی‌طرفانه ماهیت امر را مورد مطالعه و تعمق قرار دهد به کذب مدعای فوق یقین خواهد کرد. روزها در جستجوی بهترین موضع نبودند، بلکه برعکس هنگام عقب نشینی از مواضع بسیاری که از موضع بارادینو به مراتب بهتر بود گذشتند. روزها در هیچ یک از این مواضع توقف نکردند، زیرا کوتوزوف موضعی را که به شخص انتخاب نکرده بود قبول نداشت، زیرا لزوم پیکار عمومی و توده‌ای به حد کفایت احساس نشده بود، زیرا هنوز میلورادوویچ با قوای دفاعی داوطلب خود به قشون اصلی روس نپیوسته بود. خلاصه به علل بسیاری که از شماره بیرون است، روزها هنگام عقب نشینی در هیچ یک از این مواضع توقف نکردند. حقیقت این است که این مواضع قبلی مساعدتر و قویتر بود و دشت بارادینو که پیکار در آن انجام گرفت نه فقط به هیچ وجه مساعد نبود، بلکه از لحاظ موضع جنگی از هر محل دیگر در پهنه وسیع امپراتوری روسیه که شخصی بر حسب تصادف با سنجاق روی نقشه نشان کند نامناسب‌تر می‌نمود. روزها نه فقط مواضع دشت بارادینو را در سمت چپ عمود به جاده یعنی محل وقوع نبرد مستحکم و تقویت نکردند، بلکه قبل از روز 25 اوت سال 1812 نیز تصور نمی‌کردند که ممکن است نبردی در این محل به وقوع پیوندد. دلیل این مدعا این است که اولا نه فقط روز 25 در این محل استحکاماتی وجود نداشت، بلکه تنها خاکریزی استحکامات هم که روز 25 شروع شد تا روز 26 به پایان نرسید. ثانیاً وضع سنگربندی شواردین این مطلب را کاملا مدلل می ساخت. سنگربندی شواردین جلوتر از آن موضعی که پیکار در آنجا به وقوع پیوست به کلی بی‌معنی و بی‌فایده بود. چرا این سنگرها از تمام سنگرهای دیگر مستحکم‌تر شده بود؟ برای چه روز 24 تا دیر شب از این سنگرها دفاع کردند و با آنکه 6000 نفر تلف شدند تمام تلاش‌ها بی نتیجه ماند؟ برای مراقبت دشمن یک دسته گشتی قزاق کافی بود. سالسن دلیل اینکه موضعی که پیکار در آن صورت گرفت پیش‌بینی نشده بود و سنگرهای شواردین نقطه مقدم این موضع نبود. این است که بارکلای دوتولی و باگراتیون تا پیش از روز 25 معتقد بودند که سنگرهای شواردین جناح چپ موضع اصلی است و حتی کوتوزوف در گزارش خیش که بیدرنگ پس از نبرد نوشت سنگرهای شواردین را جناح چپ موضع اصلی نامیده است. سپس مدتها بعد از این واقعه، یعنی هنگامی که خواستن نبرد بارادینو را در حال آرامش روی کاغذ توصیف کند، ظاهراً برای پرده پوشی از اشتباهات فرمانده کل که قطعاً باید خطاناپذیر باشد، این ادعای نادرست و عجیب اختراع شد که گویا سنگرهای شواردین به عنوان پست مقدم به کار رفته است، حالانکه شواردین نقطه مستحکم جناح چپ بوده. و گویا در بارادین و قشون روسیه در موزه مستحکمی که قبلا انتخاب شده بود پیکار کرده است، حالان که این نبرد در محلی تقریبا غیر مستحکم که به هیچ وجه پیشبینی نشده بود به وقوع پیوسته است. ظاهرن جرایان این نبرد چنین بوده است. موزه در امتداد رودخانه ی کالوچا که شاهراه را نه عمودن بلکه به صورت زاویه ی حاده قطع می کرد انتخاب شد، چنان که جناح چپ در شواردین و جناح راست در منطقه نوبیه و مرکز در بارادینو در ملتقای رودخانه های کالوچا و واینا واقع می گشت. اگر کسی بدون در نظر گرفتن اینکه نبرد بارادینو حقیقتاً چگونه به وقوع پیوسته است به دشت بارادینو بنگرد، بیدرنگ متوجه خواهد شد که این محل که به رودخانه کالوچا تکیه دارد برای موزه گرفتن قشونی که هدفش متوقف ساختن دشمنی است که از اسمولسک به سمت موسکو پیش روی می کند کاملا مناسب است. ناپلئون روز 24 ضمن پیش روی به جانب والویوا، چنان که در تواریخ مستور است، مواضع روزها را از اوتیتسا تا بارادینو ندید، چون این مواضع وجود نداشت. ناپلئون نمی توانست آنها را ببیند و متوجه پست مقدم قشون روس نشد، بلکه ضمن تعقیب قوای عقبدار قشون روس به جناح چپ موزه روزها یعنی به سنگرهای شواردین تصادف کرد و برخلاف انتظار روزها قشون خود را از رودخانه کالوچا عبور داد. روزها که فرصت نداشتند به نبرد کلی دست بزنند، جناح چپ خود را از موزهی که قصد اشغال آن را داشتند عقب کشیدند و موزه جدیدی را بدونن که پیشبینی کرده یا مستحکم نموده باشند اشغال کردند. ناپلئون پس از عبور از کالوچا واقع در سمت چپ جاده، عرصه کارزار آینده را به جانب چپ از نقطه نظر روزها کشید و آن را به دشت واقع میان اوتیتسا و سیمونوفسکی و بارادینو، در این دشت که برای آرایش قشون به هیچ وجه کوچکترین مزیتی بر سایر نقاط سرزمین روسیه نداشت، منتقل ساخت و تمام پیکار روز 26 در این دشت به وقوع پیوست. اگر ناپلئون غروب روز 24 به رودخانه کالوچا نمی رسید و بیدرنگ فرمان حمله به استحکامات را صادر نمی کرد و صبح روز بعد به حمله می پرداخت، البته در این صورت دیگر کسی تردید نمی کرد که سنگرهای شواردین جناح چپ موضع ما بود و نبرد به آن وضعی که انتظار داشتن به وقوع می پیوست. در این صورت ما از سنگرهای شواردین یعنی جناح چپ خود مصرانه تر دفاع می کردیم و چنانچه از مرکز یا از راست به ناپلئون حمله می کردیم، پیکار عمومی روز 24 در آن وضع که پیش بینی شده بود انجام می پذیرفت. اما چون حمله به جناح چپ هنگام عصر بیدرنگ پس از عقب نشینی قوای عقبدار یعنی بلافاصله پس از نبرد حوالی گریدنوا صورت گرفت و به علاوه فرماندهان روس نمی‌خواستند یا فرصت نکردند که در همان وقت یعنی عصر روز 24 پیکار عمومی را آغاز کنند، لذا مرحله اول و مهم پیکار بارادینو در همان روز 24 به شکست قشون روس منتهی گشت و ظاهراً به شکست پیکاری که روز 26 انجام گرفت منجر گردید. سحرگاه روز 25 پس از آنکه سنگرهای شواردین از دست رفت، ما تمام مواضع خود را در جناح چپ از دست دادیم و بناچار جناح چپ خود را عقب کشیدیم و هر جا توانستیم با شتاب آن را مستحکم و تقویت نمودیم. اما علاوه بر آنکه روز 26 قشون روس فقط استحکامات ضعیف و ناتمام را در اختیار داشت، ارزش دفاعی این استحکامات بیشتر از این جهت کاهش می‌یافت که فرماندهان روس واقعیت انجام گرفته یعنی از دست رفتن مواضع را در جناح چپ و انتقال عرصه کارزار آینده را از راست به چپ قبول نداشتند و مواضع موجود را میان قریه نوویه و اوتیتسا حفظ کردند و در نتیجه ناگزیر شدند قشون خود را هنگام نبرد از راست به چپ انتقال دهند. بدین ترتیب جناح چپ قشون روس در تمام مدت پیکار با تمام ارتش فرانسه، یعنی با نیروی دو برابر خود مواجه بود، زیرا عملیات جنگی پونیاتوفسکی در حوالی اوتیتسا و فعالیت‌های اوواروف در جبهه راست فرانسویان عملیات جنگی کم اهمیتی بود که با جریان اصلی نبرد هیچ ارتباطی نداشت. پونیاتوفسکی، شاهزاده ژوزف پونیاتوفسکی 1763 تا 1813، ژنرال لهستانی و سپهبد ناپلئون بود. در سال 1794 از ورشو دفاع کرد و در ارتش ناپلئون فرماندهی سپاه لهستانی را به عهده داشت. بنابراین نبرد بارادینو به هیچ وجه، چنان که مورخین به منظور پرده‌پوشی اشتباهات فرماندهان قشون ما توصیف می‌کنند و در نتیجه شهرت و افتخار ارتش و ملت روس را کوچک جلوه می‌دهند، به وقوع نپیوسته است. نبرد بارادینو در موضع برگزیده و مستحکم و با قشونی که شماره افراد آن اندکی کمتر از قشون فرانسه بود صورت نگرفت، بلکه پیکار بارادینو در نتیجه از دست رفتن استحکامات شواردین در دشت هموار که تقریبا سنگربندی و مستحکم نشده بود و با قشونی که شماره افراد آن نصف قشون فرانسه بود، یعنی در اوضاع و شرایطی صورت پذیرفت که تصور نمی رفت بتوانند حتی 3 ساعت قشون را از پراکندگی و گریز باز دارند، چه رسد به آن که 10 ساعت متوالی بجنگند و بدون اخذ نتیجه قطعی میدان کارزار را ترک گویند. پیر صبح روز 25 از موژاییسک خارج شد و در دامنه تپه پیچاپیچ و بسیار سراشیب که به شهر منتهی می‌شد، کنار کلیسایی که در طرف راست تپه واقع بود و صدای ناقوس آن مردم را به انجام فرایض مذهبی فرا می‌خواند، از کالسکه پیاده شد و پیاده به راه خود ادامه داد. هنگ سواری که دسته موزیک و سرودخوانان پیچاپیچ آن حرکت می‌کردند از تپه پایین می‌آمد. ستونی از عرابه‌ها که از مجروحین نبرد روز پیش پر بود پیش روی او از تپه بالا می آمد. سورتمه‌چی‌ها اطراف گاری‌ها می دویدند و به اسب‌ها نهیب و شلاق می زدند. گاری‌هایی که در هر یک از آنها 3 یا 4 سرباز مجروح دراز کشیده یا نشسته بودند، بر روی سنگ‌هایی که به شکل سنگ فرش روی دامنه سراشیب ریخته شده بود بالا و پایین می جست. مجروحین رنگ پریده که جراحاتشان با پارچه‌های ژنده بسته شده بود، با لباس‌های فشرده و جیب‌های درهم کشیده بدنه گاری‌ها را محکم گرفته، بی اختیار تکان می‌خوردند و بالا و پایین می‌پریدند و همه تقریباً با کنجکاوی کودکانه و ساده لوحانه به کلاه سیلندر و فراگ سبز پیر نگاه می‌کردند. کالسکچی پیر خشمناک به ستون مجروحین بانگ می‌زد که از یک طرف جاده حرکت کنند. هنگ سوار نیست که به آهنگ موزیک و سرود از تپه پایین می‌آمد، به کالسکچی پیر رسید و راه را سد کرد. پیر توقف کرد، خود را کنار جاده‌ای که در میان تپه کشیده بود فشرد. جاده چنان در میان سراشیبی‌های تپه گود افتاده بود که اشعه خورشید به آن نمی‌رسید. هوای آنجا سرد و مرطوب بود. در این بامداد روشن ماه اوت پیر آهنگ نشاط بخش ناقوس را می شنید. یکی از گاری‌های مجروحین در کنار جاده نزدیک پیر توقف کرد. سورچی که کفش‌های بافته شده از لیف درخت به پاداش، نفس زنان پشت گاری دوید و زیر چرخ‌های عقب که حلقه آهنی نداشت سنگی گذاشت و به مرتب کردن یراق اسب پرداخت.
یکی از مجروحین که سرباز پیری بود و با بازوی بسته به دنبال عرابه می آمد، دست سالمش را به گاری گرفت و به پیر نگریست و گفت: همشهری، ما را در اینجا خواهند خواباند یا به مسکو خواهند برد؟ پیر چنان در بحر اندیشه غوطه بر بود که سوال سرباز را نشنید. او گاهی به هنگ سوار که در این موقع به ستون عرابه های مجروحین رسیده بود و زمانی به آن عرابه‌ای که در کنارش ایستاده بود می نگریست. در این عرابه مجروحی خفته بود و دو نفر مجروح دیگر نشسته بودند. یکی از این دو که ظاهراً گونه‌اش مجروح بود، تمام سرش را با نوار پیچیده بودند و یک طرف صورتش به اندازه سر طفلی آماس کرده بود. در نتیجه این تورم بینی و دهانش کج شده بود. این سرباز به کلیسا نگاه می‌کرد و بر سینه صلیب می‌کشید. سرباز دیگر که بسیار جوان و سفید روی بود و موی بوری داشت و گویی در چهره لاغرش اصلا خون جریان ندارد، با لبخندی مهرامیز خیره خیره به پیر می نگریست. سرباز سوم برو خوابیده بود و صورتش دیده نمی شد. دسته خوانندگان هنگ سوار در این حال از کنار عرابه می گذاشتند و آهنگ رقص نظامی را می خواندند. پنداشتی صدای فلزی ناقوس‌های کلیسا برای همراهی با آهنگ سرود در فضا تنین می‌افکند، اما سرور و شادی تنین ناقوس‌ها با سرور و شادی آهنگ سرود متفاوت بود. اشعه گرم خورشید که چون طلای مذاب بر سراشیبی مقابل فرو می‌ریخت، از شادمانی و نشاطی بیرون از عوالم مادی حکایت می‌کرد. اما در زیر این سراشیب و اطراف گاری‌های مجروحین و در کنار اسب کوچکی که نفس نفس می‌زد و پیر پهلوی آن ایستاده بود، هوا مرطوب و گرفته و اندوهگین بود. سربازی که گونه‌اش متورم بود، خشمناک به سرودخوانان سوار نظام می‌نگریست و شماتت‌کنان می‌گفت: آه چه شیک و قشنگ! سربازی که پشت گاری ایستاده بود، پیر را مخاطب ساخته گفت: امروز من به جز سربازان موژیک‌ها را هم دیدم. دیگر تمیز سرباز و موژیک ممکن نیست. میخواهند تمام ملت رو علیه دشمن بشورانند. خلاصه مسکو میخواهند بالاخره کار رو یکسره کنند. پیر با وجود ابهام سخنان سرباز، آنچه منظور وی بود درک کرد و به علامت تایید و موافقت سر را حرکت داد. راه باز شد و پیر پیاده از تپه پایین رفت و باز در کالسکی خود سوار شد و به راه خود ادامه داد. پیر همچنان که می رفت در جستجوی آشنایان به اطراف جاده می نگریست، ولی همه جا با چهره های ناشناس نظامیان واحد های مختلف قشون که همه بدون استثناء با شگفتی به کلاه سفید و فراگ سبز او می نگریستند مصادف شد. سرانجام پس از پیمودن 4 ورست به نخستین آشنا برخورد و شادمان به وی روی آورد. این آشنا یکی از طبیبان عالی رتبه قشون بود که در عرابه کنار طبیب جوانی نشسته بود و جانب پیر می آمد. طبیب چون پیر را دید، به قزاقی که عرابه را می راند فرمانی توقف داد. از پیر پرسید: کند، حضرت عجل، شما اینجا چه می کنید؟ می خواستم تماشا کنم. آری، این واقعه تماشایی خواهد بود. پیر از کالسکه پیاده شد و برای دکتر توضیح داد که قصد حضور در پیکار را دارد. طبیب به بزخوف اندرز داد که مستقیم به حضرت اشرف فرمانده کل مراجعه نماید و در حالی که با همکار جوان خود نگاهی رد و بدل کرد، گفت: برای شما چه فایده دارد که هنگام نبرد در گوشه گمنامی که خدا می داند کجاست بلولید؟ حضرت اشرف در هر حال شما را می شناسد و با مهربانی و لطف از شما پذیرایی خواهد کرد. آقا جان، نصیحت مرا گوش کنید. دکتر خسته و عجول به نظر می رسید. پیر گفت: پس شما فکر میکنید، اما من میخواستم از شما بپرسم که موضع اصلی قشون ما کجاست؟ دکتر جواب داد: موضع؟ من دیگر از این مسئله اطلاعی ندارم، چون جزء وظایف من نیست. از تاتارینووا عبور کنید، در آنجا پیوسته مشغول حفر زمین هستند. بروید بالای آن بلندی، از آنجا کاملا دیده میشود. از آنجا دیده میشود؟ اگر شما لطفاً... اما طبیب سخنش را قطع کرد و به طرف عرابه رفت و با دست به طرف گلویش اشاره کرده گفت: تا اینجا کار دارم، وگرنه شما را راهنمایی می‌کردم. هم اکنون باید به تاخت نزد فرمانده سپاه بروم. نمی‌دانید ما در چه حالی هستیم کند. راستی می‌دانید که فردا روز نبرد است؟ در این نبرد 100,000 نفر شرکت می‌کنند و حداقل باید وجود 20,000 نفر مجروح را پیش‌بینی کرد. ولی ما حتی برای 6000 نفر هم تخت روان و تخت خواب و پرستار و طبیب نداریم. 10000 عرابه در اختیار ماست، اما به چیزهای دیگر هم نیازمندیم. با این حال باید در حدود قدرت خود کوشش کنیم. این اندیشه عجیب که از میان آن هزاران مردم زنده و سالم و برنا و پیر، نظیر آنان که چند لحظه قبل متعجبانه به کلاه وی می‌نگریستند، بیشک 20000 تن به کشته شدن یا مجروح شدن محکوم خواهند بود. پیر را مبهوت و متحیر ساخت و به خود گفت شاید ایشان فردا کشته شوند، پس چرا درباره یه چیز دیگری جز مرگ می‌اندیشند؟ پس ناگهان در نتیجه یک رشته افکار پنهانی، جاده سراشیب کنار موژاییس، عرابه‌های مجروحین، آهنگ ناقوس کلیسا، اشعه مبرب خورشید، سرود هنگ سوار نظام آشکارا در نظرش مجسم گشت.